بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. دریغا که فصل جوانی گذشت به لهو و لعب زندگانی گذشت. دریغا که بی ما بسی روزگار بروید گل و بشکفت نوبهار. کسانی که از ما به غیب اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. چرا دل بر این کاروانگه نهیم که یاران برفتند و ما در رهیم؟ بسی تیر و دیما و اردی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. بیا تا براریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز گل. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ذکر صلوات همه زمانها و همه مکانها بهترین ذکرهاست و آثار و برکات خیلی زیادی داره، ولی در شب و روز جمعه بالخصوص خیلی سفارش شده. روایات فراوان داریم در فضیلت صلوات. یکی از اونها اینه در فضیلت شب و روز جمعه مداومت بر این ذکر. امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید ما کمتر حسنه‌ای داریم که 3000 خاصیت داشته باشه. معمولا یک حسنه 10 برابره، بعضی ها 70 برابر، 100 برابر، اما میشه 3000. امام صادق سلام الله علیه می فرماید با هر صلوات خدای متعال 1000 گناه پاک میکنه 1000 حسنه مرحمت میکنه، 1000 درجه میده به کسانی که در شب و روز جمعه صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله سعی بکنیم در شب و روز جمعه یک عبادت فوق‌العاده، کار فوق‌العاده‌ای انجام بدیم، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. در اون روایتی که رحمت خدا چقدر فراگیر و گسترده است، اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت، رحمت ماه رمضان خیلی گسترده است. می‌فرماید پیغمبر ما در هر شبی از شب‌های ماه مبارک رمضان خدای متعال 1,000,000 نفر از آتش جهنم آزاد می‌فرماید، که انشالله ما هم جزو همین‌ها باشیم. بعد می‌فرماید در شب و روز جمعه در هر ساعتی 1,000,000 نفر، یعنی 24 ساعت 24,000,000، 24 برابر ایام دیگه خدای متعال برات آزادی میده و اونا را از آتش جهنم آزاد میفرماید. قدر بدانیم لحظه های شب جمعه، دقیقه های روز جمعه، لحظه هاش لحظه های آزادی از آتش جهنم و رحمت خدا ریزش داره بر سر بندگان. سفره رحمت الهی پهن، هر چقدر بتونیم از این سفره رحمت الهی بهره بگیریم. ببینید روزه، ماه مبارک رمضان، نماز، قرآن، دعا، همه اینها اگر بهره درست گرفتی به خدا نزدیک میشی، اما اگر بهره گیری درست نکردی میای پایین، یعنی شقی میشی، یا انسان بالا میره یا پایین میاد، بی تفاوت نیست. یعنی اگر این یک مسئله حکیمانه قشنگیه، ممکنه کسی بگه آقا من بی تفاوتم، حرف خدا را گوش نمیدم، بندگی خدا را نمی کنم، عبادت نمی کنم. اگر نکردی حتما داری ضایع میشی، اگر فرمان خدا را نبردی حتما صرف شیطان میشی. راه سوم ما نداریم، فمازا بعد الحق الا الضلال، یعنی اگر حق نبود باطله، اگر جلو نرفتی حتما در جا میزنی یا عقبگرد داری میکنی، چون همه هستی داره میره جلو، شما اگر بیستی جلو نری عقب رفتی. یا حق یا باطل. خیلی ها ممکنه بگن آقا ما کار خوب نمی کنیم، بندگی خدا نمی کنیم. حتما بدان قوای ما معطل نمی مانه، بدن ما رو به فناست، عمر ما رو به فناست، هستی در حال حرکته، همه وجود ما هم در حال حرکته. اگر ما صرف خدا، صرف راه امام زمان نشدیم، قطعا بدان صرف راه شیطان و بتالت و چیزهای بی خودی شدیم. ما مثل یه شمع میمانیم که داریم مصرف میشیم، اگه تو راه خوب مصرف شدیم چه خوب، اگر نشدی ضرر کرد. لذا ببینید ما روایت داریم افرادی که هر روز محاسبه بکنن ببینن جلو میرن یا در جا میزنن یا عقبگرد میکنن. تو روایت داریم اگر کسی امروزش بهتر از دیروز باشه فهو مرحومون، رحمت خدا او رو میگیره، مورد رحمت خداست. اگر فردا جمعه شما بهتر از پنجشنبه بود حتما بدانید مورد نظر و لطف و رحمت خدا قرار گرفتید. اگر منسا و یوما، دیروز شما مساوی بود، امروز با دیروز فرقی نکردی، میفرماد ضرر کردی، غبنه، مغبونه. خب این همه نعمتهای الهی مصرف شده، شما در جا زدی، بازم ضرر کردی، یعنی عقب گرده. اگر خدای نکرده، تو روایت داریم امروز شما بدتر از دیروز باشه، که خدا نکنه مصداق این حدیث باشین، میفرماد اگر امروز شما بدتر از دیروز باشه فهو ملعون نستجیر بالله، این ملعونه، از رحمت خدا دوره، چون زمان صرف شده، عمر صرف شده، موقعیت و شرایط خدای متعال برای شما فراهم کرده، شما بهره نگرفتی، استفاده نکردی. عزیز من، اگر صرف چیز خوب نشدی قطعا بدان صرف چیزهای بیهوده و بیارزش شدی. قوای ما معطل نمیمانه، در حال مصرف شدنه، در حال خرج شدنه. در رابطه با اعمالم همینطوره. اونایی که نماز میخوانن، روزه میگیرن، بعضیا بالا میرن، بعضیا میان پایین، بعضیا زمین میخورن. ما روایت داریم که بعضیا نماز میخوانن، جز دوری از خدا چیزی نصیبشون نمیشه. خیلی عجیبه ها. تو روایت داریم بعضیا نمازشون انقدر به درد نخوره، به هم ور رفته است، یه گلوله میکنن میزنن تو سر صاحبش. میگن یه بنده خدای نماز میخون، سلام نماز رو که میداد السلام علیکم، جا نماز رو میگیره فرار میکرد. گفتن چرا فرار میکنی؟ گفت من میترسم مصداق این حدیث باشم، نماز بره بالا محکم بخوره تو کله من جا خالی میکنم تو سر من نخوره. گفتن بابا نماز شما رو که تو سر کسی دیگه که نمیزنن که، عکس العمل خودته. بر میگرده هر کجا باشی اون تیر الهی به خطا نمیره، میاد به شما میخوره. ما روایت داریم نمازهای ما، روزه های ما، آیا ما رو جلو میبره یا عقب میبره؟ یه حرف یه مقداری شاید رکیکم باشه، مثنوی میگه که خر عیسی چو به مکه رود همون خر باشد. یه حیوان حالا رفت مکه، طواف کرد، سعی صفا مروه کرد، همون حیوان دیگه. اون روایت دیگه که مطابق روایات ما هم هست، ابو بصیر بود، آمد خدمت امام، دید همه دارن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یک ولوله سر صدای دور خانه، خدا و سعی صفا و مروه پر از ذکر خداست. به امام گفت آقا ما اکثر الحجیج یبن رسول الله، چقدر حاجی زیاده، چقدر حاجی زیاده. حضرت فرمود اینطور نیست، ما اکثر العجیج و اقل الحجیج، یعنی ناله و فریاد کننده خیلی زیاده ولی حاجی واقعی خیلی کم. حاجی واقعی اون کسیه که میره مکه برمیگرده عوض بشه. اگر عوض شد شک نکنه حجش قبول شده و این حاجی واقعیه. اما این حاجی دروغ میگفت، ربا میخورد، حقه بازی میکرد، کلک میزد، رفته مکه هم برگشته همونه، یا حقه و کلک بیشتر هم بلد شده. حتما بدان این جزء همون ناله کننده هاست، حجش قبول نیست. متوجه چی عرض می کنم؟ نماز، روزه، حج، دعا، حرم، جمکران، یا ما را بالا میبره یا پایین میاره، بستگی داره ما چه بهره برداری بکنیم. نفسمون قوی میشه، شیطنتمون العیاذ بالله قوی میشه، یا روح و ایمان و قلبمون قوی میشه، بر نفس و هوسمون مسلط میشیم. ما روایت داریم یک پیرمردی یک حرف قشنگی زد، سوالی کرد، گفت آجا این سوال برای من مطرحه. گفت من افرادی رو سراغ دارم 40 ساله نماز جماعت میره، هیئت میره، حرم میره، جلسه قرائت قرآن میره، کارهای مثلا عبادی انجام میده، اما نشون به همون نشون همون آدمی که 40 سال قبل بود همونه، یعنی کارهای بعدش رو کنار نگذاشته، عوض نشده. شما یه خورما دهانت میگذاری رو شما غند شما رو میبره بالا، یه آب یخ میخوری آتش شما رو برطرف میکنه، یه غذا میخوری انرژی در وجودت میاد. آیا نماز با این عظمت نباید در ما اثر بگذاره؟ روزه نباید در ما اثر بگذاره؟ روزه ای که میگه خدا من جزای او هستم، من مزد او هستم. این روایات روزه روایات عجیبیه. از صوم لی و انا اجزابه، یعنی روزه مال منه، خدا میفرماید، حدیث قدسیه، من جزای روزه رو میدم. مثل یک بلا تشبیه شخصیتی بگه پاداش، جایزه، حقوق این شخص رو من خودم به دست خودم میدم. خیلی چون مهمه. بعضیا خوندن انا اجزیبه، بعضیا گفتن انا اجزابه، یعنی خود من خدا جزای روزه او هستم، خودم رو به او میدم. که اگر این معنا باشه خیلی معنی بلندتریه. متوجه چی میگم؟ روزه به این مهمی چقدر در ما اثر گذاشته و اثر میگذاره. اون پیرمرد میگفت که حاج آقا بعضیا من دیدم 30-40 سال نماز، روزه، ذکر، دعا، اما یک قدم عوض نشده. از کجا این نمازهای ما قبوله، این روزهای ما قبوله، دعاهای ما قبوله یا قبول نیست؟ براتون روایت بخونم. آیه قرآن هم داریم، روایت هم داریم. سوال کرد یبن رسول الله، از کجا بفهمیم نمازهای ما مورد پذیرش و قبولی قرار گرفته یا قرار نگرفته؟ حضرت فرمود اگر نماز مصداق این آیه باشه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، خاصیت نماز این سازندگی داره، انسان را از فحشا منکر بدیها باز می‌داره، جلو آدم رو می‌گیره. فرمود اگر نماز شما را از گناه و بدی باز می‌داره، شک نکنید نماز شما حتما قبوله. فرمود مسئله نماز مسئله نهر آب یا حمامیه. کسی 5 بار تو حمام بره یا نهر آب خودشو بشوره، باز کثافات و چرک به بدنش میمانه، حتما پاک میشه. فرمود اگر نماز شما را از بدیها باز میداره، حتما بدانید نماز شما قبوله. بعد در روایت داریم اگر کسی نماز او رو از بدیها باز نمی دارد، لم تزدد من الله الا بعدا، من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم تزدد من الله الا بعدا. اگر کسی نماز او رو از بدیها باز نداره، این همش از خدا داره دور میشه. نماز میاد تو سرش میخوره، نماز میخونه دروغ میگه، نماز میخونه غیبت میکنه، نماز میخونه بد اخلاقه، نماز میخونه حق بازی و کلک میزنه، نماز میخونه ظلم میکنه، نماز میخونه سر مردم و کلا میگذاره، نماز میخونه ریا میکنه. میگن یه بنده خدای نماز میخوان خیلی با آب و تاب، بعضیا دیدی ظاهر نماز رو خیلی قشنگ میاره اما تو هیچ خبری نیست. چیزی که نیست نماز، ارتباط با خدا، قلبش 1000 جا. ما ظاهر فقط نباید بریم، روح نماز، حضور قلب، اخلاص، سازندگی، ارتباط با خداست. پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لیس صلاتک قعودک و قیامک، نماز شما فقط قیام و قعود شما نیست. خب ابن ملجم هم معذرت میخوام خیلی نماز میخوند. تمام قاتلهای امام ما یکیش بی نماز نبودن، همشون نماز میخوندن، روزه هم میگرفتن، نماز جمعه هم میخوندن، اما نماز میخوندن. نماز میخوند امام حسین رو شهید میکن. نماز باید سازندگی داشته باشه. پیغمبر ما میفرماید نماز شما خموراز شدن شما نیست، اخلاص شما، توجه به خدا، ارتباط با خدا. اگه این نماز طعم، به قول یه داشمشتی میگفت که نماز باید توش جونم باشه، توش محبت باشه، تو عشق باشه، با خدا گپ بزنی، با خدا انس بگیری، میل و رغبت درش باشه، لذت توش باشه. نمازی که یه خموراز شدن، میگن یه بنده خدای از این جهانگردا آمده بود در مسجد امام اصفهان که جای جهانگردی، میرن از کشورهای مختلف هم میان برای جهانگردی و سیاحت، ندیده بود نماز رو. دید یه نفر اومده تو مسجد، کج میکنه خودش رو، راست میکنه رو زمین، میره بالا میره، آمد هی چپ چپ به این نگاه میکرد، گفت این چه نوع ورزشیه؟ من ورزش تو دنیا زیاد دیدم اما همچین ورزشی، ورزشت خیلی خوب بود ولی خیلی کم بود، چند بار بیشتر خم نشدی. حالا بعضیا ارزش نمازش هم این یه ورزشیه. میگن یه بنده خدا نماز میخوان خیلی با آب و تاب، خیلی قرائت و تجویدشو میکشید، ظاهر رو درست نکنیم، فقط اون روحش مهمه. هم تو ولزالین خیلی میکشید با آب و تاب. دو نفر اونجا نشسته بودن، گفتن به 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 به، چه نماز عالی، چه نماز باحالی، چه نماز باحالی. وسط نماز نمازش شکست، گفت روزم هستم، 5 سفرم مکه رفتم، خیلی کارم درسته. نماز کسی بخونه بخواد سر مردم کلا بگذاره، بگه من حزب اللهی ام، بگه من مؤمنم، نماز بخونه به خاطر اینکه خودش جا بزنه، ما اینطوری داریم ها. نماز باید برای خدا باشه، نماز باید توجه به خدا باشه. روایت می‌فرماید اگر نماز شما را نساخت لم تزدد من الله الا بعدا، شما عزیز من از خدا داری دور میشی. ماه مبارک رمضان باید ما را بسازه. تمام افرادی که ماه رمضان را درک میکنن دو دسته هستن، یا آمرزیده میشن به خدا پیغمبر امام زمان نزدیک میشن، یا خدای نکرده خدای نکرده العیاذ بالله براتون روایت میخونن. بعضی یا ماه رمضان را درک میکنن، پیغمبر ما فرمود من ادرک شهر رمضان فلم یغفر له فابعده الله، یعنی اگر کسی ماه رمضان را درک کرد آمرزیده نشد از رحمت خدا دور باشه، ملعون، لعنت بر او. این روایت رو جور دیگه هم نقل شده، پیغمبر ما از منبر سپله‌ای تشریف بردن بالا، رو هر پله‌ای که رسیدن یه آمین فرمودن، آمین آمین آمین، با تعنی که می آمدن رو منبر رو هر پله‌ای یه آمین فرمودن. سوال کردن یا رسول الله چرا آمین فرمودی؟ فرمود پله اول که قدم گذاشتن جبرئیل گفت هر کس ماه رمضان رو درک بکنه آمرزیده نشه خدا لعنتش کنه، گفتم آمین. یعنی انسان یک ماه تو حمام باشه خودش نشوره، کنار آب باشه تشنه باشه، کنار حرم حضرت معصومه باشه، تو قرآن باشه، تو دعا باشه، تو جماعت باشه، ولی صاف نشه، ساخته نشه، پاک نشه، غلقش ها و کینه ها رو از خودش دور نکنه. این میگه دور میشه از خدا دیگه، این ملعونه. پیغمبر ما هم آمین فرمودن. جمله دوم جبرئیل گفت هر کس پدر مادرشو درک بکنه، به اونها احترام نکنه، محبت نکنه، آمرزیده نشه، اون ملعونه. من گفتم آمین. پدر مادر بهشت و جهنم شما هستن، قدرشونه بدونید. هر محبت و احترامی میرید بالا، هر گونه اذیت، آزار، شکنجه، دل شکستن، غر، اذیت و بی احترامی به پدر و مادر شما رو میبره پایین. یک روایت عجیبی دیدم، امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه داشتن میرفتن، دیدن یک جوان بی ادبی به پدرش تکیه داده، مثلا پدرم مثل یه رفیق مثلا خودمانی، یا جلوی پدر راه میره یا تکیه داده خودش انداخته لوس کرده تو سینه پدر، به یک حالت مثلا بی ادبی همراه پدرش داره میره، خودش انداخته تو سینه پدر، تکیه به پدر داره راه میره، مثلا جلوی پدر پاش دراز میکنه، بی ادبی به پدر. تو روایت داریم امام سجاد از این جوان اونقدر بدش اومد تا آخر عمر با این جوان صحبت نکردن، روایت که چرا این جوان به پدرش بی احترامی کرد. خیلی باید مواظب باشید، خیلی باید. فرمود پدر و مادر بهشت و جهنم شما هستن، پس اگر ما احترام نگرفتیم دور میشیم. فابعده الله، پیغمبر ما فرمود من ادرک والدی فلم یغفر له فابعده الله، خدا او رو دور بکنه از رحمت خودش. سوم فرمود کسی که نام من رو بشنوه و صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات بفرسته بر من، اگر آمرزیده نشه فابعده الله، از رحمت خدا دور باشه. یعنی این ذکر بر من، دعای بر من باعث آمرزش میشه. پس روزه، نماز، اگر ما جنبه مثبت رو نگیریم، استفاده صحیح نکنیم، مواظب باشیم. تعبیرهای روایت رو عرض میکنم، ابعده الله، ملعونه. تعبیر دیگه‌ای در خطبه شعبانیه است، فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. پیغمبر ما می‌فرماید شقی، بدبخت، بد عاقبت، اون کسیه که ماه رمضان رو درک بکنه مورد آمرزش خدا قرار نگیره. خدایی که هر شب 1,000,000 نفر رو می‌آمرزه، خدایی که در شب و روز جمعه در هر ساعتی 1,000,000 نفر از آتش جهنم آزاد میکنه، در شب قدر میلیاردها انسان را از آتش جهنم آزاد میکنه، در شب آخر ماه مبارک رمضان به تعداد کل ماه رمضان ما روایت داریم خدا آزاد میکنه از آتش جهنم. اگر کسی اینقدر بی عرضه باشه که رحمت فراگیر خدا رو نتونه رو سر خودش بیاره، این واقعا بدبخته، واقعا ملعونه، واقعا خبیثه، واقعا شقیه، چون رحمت خیلی فراگیره، خیلی گسترده است. در روایت داریم که حسن بصری که ادعای تقدسگری هم داشت، حسن بصری یک جمله‌ای درست کرده بود و اون جملهش این بود: العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا. یه شعاری برای خودش درست کرده بود که تعجب از اینه، عجب یعنی همین تعجب، شگفتی، شگفتی و تعجب در اینه، تمام شگفتی ها در اینه که کسی که نجات پیدا میکنه چطور میشه نجات پیدا میکنه؟ یعنی نجات پیدا کردن خلاف قاعده است، چطور میشه کسی که نجات پیدا بکنه؟ یعنی همه هلاک میشن، مردم همه از بین رفتن، هلاک شدن. حالا اگه یک کسی سر سالمی به قبر برد و به بهش رسید، تعجبه که چطور نجات پیدا کرد، از آتش جهنم نجات پیدا کرد، یعنی معجزه شده. این شعار حسن بصری رسید به گوش مولا و اماممون امام سجاد زین العابدین علیه السلام که حسن بصری همچین شعاری داده: العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا. تعجب شگفتی در اینه کسی نجات پیدا میکنه چطور شده که نجات پیدا میکنه. حضرت فرمودن این جمله جمله غلطیه، این حرف حرف غلطیه، و حرفایی که غیر امام میزنن باید ببینیم که امام تایید میکنه یا نمیکنه. حالا پروفسور گفته، عارف گفته، عالم گفته، زاهد گفته، حکیم گفته، فیلسوف گفته، معیار اینا هستن: والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. حق با شماست، در شماست، از شما میاد به شما برمیگرده، حق در خانه اهل بیته. معیار اینا هستن، ما را به کسی دیگه نسپردن، به قرآن و اهل بیت سپردن. آیا فلان فیلسوف یا عارف یا زاهد یه حرفی زده؟ خب بزنه، حرف زیاده، حرفی که از سرچشمه وحی باشه رو چش، مطابق با وحی باشه رو چش. ممکنه یه منافقم حرف خیلی خوبی بزنه. ما روایت داریم: انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یعنی به حرف نگاه بکن، به کلام نگاه بکن، به گوینده نگاه نکن. ما حدیث داریم که منافق تو نهج البلاغه است، آدم بد ممکنه حرف حسابی بزنه؟ ممکنه. یه آقای از بزرگان قوم گفت، یه نفر منبر رفته بود، یک آقای واعظ یه جای منبر رفته بود، وسط منبر یه دیوانه وارد مجلس شد، وارد مجلس شد و شکلک در می آورد و کفشاش زیر بغلش گذاشته بود، صفحه رو می شکاف می رفت، حواس گوینده مردم رو پرت می کرد، دیوانه بود دیگه، مجلس رو داشت به هم می زد. آقای واعظ عنان کار از دستش در رفت، چون کسی مجلس رو به هم بزنه خیلی اثر داره، حواس طرف پرت می شد. آقا ناراحت شد و به این دیوانه رو کرد، گفت خدا انشالله نابودت کنه، بنشین سر جات. یه نفرینش کرد، گفت انشالله نابودت کنه، بشین سر جات. دیوانه بلند شد، رو کرد به مردم، گفت این آقا واعظه، حرف حسابی زد، خب بگو خدا هدایتت کنه، خدا یه عقل کامل بهت بده که من اذیت و آزار به کسی نداشته باشم. شما به من میگید دیوانه، به این آقا میگید عاقل؟ آخه این نابودت کنه دعا بود برای من کرد. یعنی یه دیوانه هم آقا ممکنه حرف حسابی بزنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید که الحکمتو یتلجلج فی صدر المنافق. یعنی کلام حکیمانه و حکمت گاهی تو سینه آدم منافق هست، جولان میکنه، بالا پایین میره، از دهنش در میاد، به اهلش میرسه، اون عمل میکنه، راه نجات پیدا میکنه. شما به کلام نگاه بکن، به گوینده خیلی نمیخواد نگاه بکنه. اگر هر کلامی رو باید بسنجی با اون حق و حقیقت که اهل بیتن. ممکنه آدم عوضی هم حرف خوب بزنه، خذ الحکمه ولو من اهل النفاق، مسئله فارسی است، میگن در رو گوهر اگه از دهان سگم که بیفته اون در رو گوهر رو آب بکش استفاده بکن، در گوهر گوهره. حالا حسن بصری میگفت تعجب شگفتی در این کسی نجات پیدا کرد، چطور شد که نجات پیدا کرد؟ این کلام رو آوردن خدمت امام سجاد علیه السلام، حضرت فهمدن کاملا این شعار و این کلام نادرسته، درست نیست. پس چی درسته؟ حضرت فهمدن شعار رو بعد 180 درجه عوض کرد. العجب کل العجب ممن هلک کیف هلک مع سعت رحمت الله،